السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مبنى مهر. در شبهای گذشته عرض شد که ابو عبدالله حسین علیه السلام در انجام وظیفه امامت توفیق عملی رو پیدا کردن به نام اصلاح، که حضرات معصومین قبل و بعد از حضرت این توفیق رو پیدا نکردن به واسطه انحرافی که در زمان حضرت در جامعه اسلامی اتفاق افتاد. و گفتیم ما موظف به الگوگیری هستیم از این عمل حضرت و از این رفتاری که از حضرت سر زده. طبیعتاً برای الگوگیری از یه رفتار باید ابعاد اون رفتار رو شناخت. گفتیم ابعاد این رفتار رو در یه قالب سگانه تحت عنوان عزت، حکمت و مصلحت می‌خوایم ارزیابی کنیم. بحث عزت و حکمت تمام شد. شب گذشته وارد بحث مصلحت شدیم. و اینکه تجلی مصلحت به چیه؟ گفتیم تجلی مصلحت به تقیه است. یعنی یک جای مؤمن باید تقیه بکنه. و امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که لا ایمان لمن لا تقیه له. کسی اهل تقیه نباشه و به موقع موضعی که نباید آشکار بکنه رو آشکار بکنه، این از ما نیست. این ایمان نداره. مؤمن باید متوجه باشه کجا قول و فعلش صریح باشه، کجا در لفافه باشه، کجا ابراز نکنه. تعریف تقیه، مستنداتش و تفاوت تقیه با نفاق رو عرض کردیم که این تلقی وجود نداره که آقا تقیه یه قالبی است برای اینکه انسان هر جا منافع مادیش اقتضا کرد موضع حق رو مخفی کنه. نه، گفتیم کسی که تقیه میکنه یک مؤمن شجاع باورمنده که برخلاف میل قبلیش یه امری رو مخفی میکنه و آثار مثبتی به دست میاد. اما اون طرف ما به یه فرد غیر باورمند ترسوی منفعت نگری مواجهیم که به چیزی باور نداره و دنبال اثر مثبتی هم نیست که نفاق میورزه. خب استثناءات تقیه چیه؟ قبل از اینکه ما حرکت ابا عبدالله رو از باب مصادیق مصلحت مرور کنیم، یعنی بگیم حضرت اینجاها مصلحت نگری به معنای تقیه کردن، استثناءات تقیه رو بیان کنیم. به نظر میرسه در چهار جا تقیه جایز نیست و اگر این چهار اتفاق افتاد ما حق نداریم تقیه بکنیم و مخفی کنیم. اولینش کجاست؟ جایی که در دین فساد ایجاد بشه اگر ما تقیه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اصل دین در خطره. ما میتونیم تقیه بکنیم و چیزی نگیم، اما اگر ما هم تقیه بکنیم و موضع حق و مخفی بکنیم دیگه از دین چیزی باقی نخواهد ماند، دین از بین میره. خب ابا عبدالله با چنین شرایطی مواجه شدن؟ بله. که چه اتفاقی بیفته که اصل دین در خطر قرار بگیره؟ حضرت واکنششون چی بود؟ حضرت اینجا فرمودن که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه. نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ نمیبینید کسی از باطل نهی نمی کنه؟ و اینجا میگن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، در حدی که مؤمن میخواد جان خودش رو فدا بکنه و دیگه نمیتونه تحمل بکنه این شرایط رو. و بعد میفرماین که فانی لا علی الموت الا سعادتا ولا الحیات من الظالمین الا برما. من اینجا شهادت رو سعادت و مرگ رو ذلت میدونم و هر قیمتی بخوام زنده بمونم. پس اولین استثناء مربوط به کجاست؟ جایی که اصل دین به خطر بیفته با تقیه ما. دو، جایی که تقیه نتیجهش این باشه که مؤمن ذلیل بشه. یه جایی امام صادق علیه السلام در روایت میفرمایند که مؤمن حق انتخاب ذلت رو نداره، یعنی مؤمن با اختیار خودش نباید به ذلت تن بده. بگیم خب این کاری شما انجام میدی اقتضاش دلیل شدنته، بگی عیبی نداره. مثل اینکه ما یه جایی بگیم که آبروی ما بره، اشکال نداره، آبروی خودمه. آبروی ما مال خودمون نیستن، آبروی مؤمن مال که مال خداست، آبروی انسان مال خداست. مثلا بعضی وقتا تو بعضی برنامه‌های تلویزیونی شما می‌بینید یه کسی مسخره می‌کنن، بعد اون میگه من راضیم، اشکال نداره، با رضایت او غلط بودن این کار توجیه نمیشه. من خودم اجازه بدم، شما حق ندارید ادای منو در بیارید و منو مسخره کنید و بگید که خودش راضیه. باشه، خودش راضی، آبروی مؤمن مال خودش نیست که بگه من اجازه میدم آبرو منو ببرید، یا خودش یه کار زننده ای ناشایستی بکنه آبرو خودش رو ببره. بگه این کارو نکن، آبروت میره. بگه عیبی نداره، آبرو خودمه، مؤمن حق نداره آبرو خودش رو ببره. این که آیا ابا عبدالله در معرض این قرار گرفتن که علی عزو بالله ذلت بخواد برشون بار بشه؟ آره، وقتی به حضرت گفتن که آقا، در حضرت رسیدن به کربلا و گفتن شما کوتا بیاید، و ابن زیاد گفتن که بیعت کنی کار تمامه، حضرت فرمودن الا آگاه باشید ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسمتین السلت و الذله و حیات من الذله. گفتن آگاه باشید این کسی که نه خودش طهارت مولد داره نه پدرش، هر دوشون با اون شرایط به دنیا آمدن که نمیخوام عرض کنم، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسمتین، منو بین دو تا چیز مخیر کرده، السلت و الذله، کشته شدن و شهادت، یا ذلت بیعت و حیات من الذله. دوره و هرگز ما به ذلت تن نخواهیم داد. اگر جایی ذلت خواست متوجه مؤمن بشه، مؤمن حق به تقیه نداره. این دو. سه، جایی که بدعت آشکار بشه، یعنی یه چیزی جزء دین نبوده، این با عنوان یه امر دینی میاد اضافه میشه و کم کم جا میفته. اگر قرار باشه بدعت آشکار بشه، مؤمن حق تقیه نداره. پیامبر عزیزمون میفهمن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفهمن که اذا ظهرت البدع فی امتی، اون موقعی که بدعت در امت من آشکار میشه، اگر آشکار شد، فعل العالم ان یظهر علمه، بر عالم واجبه که علم خودش آشکار کنه، و الا فعلیه لعنت الله، وگرنه لعنت خدا بر اون عالم باد. عالم آقا روحانی مد نظره، استاد دانشگاه مد نظره، یک عالم یعنی هر کسی که آگاهی داره، هر کس به میزان آگاهیش اگر دید بدعتی در دین آشکار شده باید واکنش نشون بده، ولی از رحمت خدا دوره. خب در زمان ابا عبدالله این اتفاق افتاد؟ یعنی آیا بدعتی در دین ایجاد شد و حضرت خواستن موضع بگیرن؟ از فرمایش خود حضرت به مردم بصره استفاده بکنید. ابا عبدالله نامه نوشتن به مردم بصره، میدونید که حضرت برای بصره و کوفه پیک فرستادن و از اونها درخواست بیعت کردن. معمولا ما جریان کوفه رو میشنیم و میبینیم کمتر بحث میشه در مورد سلیمان و قیس که به سمت بصره رفتن و هر دو به شهادت رسیدن. حضرت در نامه‌ای که مردم بصره می‌نویسن، حالا طولانی یه بخشش اینه، می‌فهمند فقط بعد رسولی الیکم به هذا الکتاب و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، من یه فرستاده ای رو به سمت شما اعزام کردم و انا ادعوکم با این نامه و انا ادعوکم الی کتاب الله، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. بعد میفهمن فان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر مرده مردم بصره، ول بدعت قد احیت، و بدعت ها زنده شده در امت پیامبر که من حرکت کردم. تا ان تسمعوا قولی عهدکم الی سبیل الرشاد، اگر حرف من گوش بکنید و تبعیت بکنید، شما رو به راه درست و صراط مستقیم و رشد هدایت خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر در دین بدعت آشکار شد، مؤمن حق تقیه نداره. اینم سومین استثناء. چهارمین استثناء کجاست؟ چهارمین استثناء مربوط به جاییه که یک کسی که آدم مؤثری است گناه بکنه، یا آدم مؤثر صاحب اثر گناه کنه و مردم به واسطه گناه او سست بشن. یا وقت یه آدم بی اثری مثل حقیر یه خبطی میکنه، اصلا کسی به او توجه نمیکنه، اما یه موقع یه آدمی که افراد به او نگاه میکنن مرجع جزء خواص، این اشتباه بکنه، اینجا جای تقیه نیست، به خاطر اینکه اگر تقیه بکنیم دین مردم به خطر میفته. باید به مردم بگیم آقا کار غلط این آدم رو به نام دین ننویسید، این آدم آدم محترمی است، بسیار خوب، ولی کارش کار غلطی است. در مقابل کار اشتباه آدم مؤثر تقیه جایز نیست. به همین خاطر وقتی که والی مدینه ابا عبدالله رو دعوت کرد که بیا به دارالاماره، حضرت اونجا در پاسخ او که درخواست بیعت کرده، ببینید چه میفرمایند. یا آدمی مثل یزید که ظاهراً بر منصب خلافت مؤمنین نشسته، داره رسماً کارهای میکنه که دیگه حالا گفتنش خیلی وجهی نداره. اینجا ابا عبدالله چی میگن برای مخالفت کردن و تقیه نمیکنن؟ میگن ایها الامیر، ای حاکم مدینه، انا اهل بیت نبوه، ما خاندان نبوتیم و معدن رساله، رسالت در بین ما بوده، و مختلف الملائکه، این خونه ما محل رفت و آمد ملائک بوده، و محبت الرحمه، محل هبوط رحمت الهی ماییم، بنا فتح الله و بنا ختم، همه چی با ما آغاز میشه، همه چی با ما ختم میشه. من بیام بیعت بکنم با کی؟ و یزیدو، حالا یزید کیه که شما میگی من با این اوصافیم باش بیعت کنم؟ رجلون شارب الخمر، یه آدم دائما در حال نوشیدن مسکراته، و قاتل نفس المحترمه، و قاتل آدمهای محترم و نفوس محترمه. نفس محترم یعنی نفسی که کسی هم ندارش تعرض بکنه و اون خون حرمت داره. مغالنون بالفسق، فسقش علنی، حالا کسی اشتباهی در خفا میکنه اون حرف دیگریست، این علنن به فسق تظاهر میکنه و خیلی رسمی و علنی مرتکب فسق میشه. و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل او بیعت نمیکنه. ولیکن اما حالا شما میگید این شکلی او خلیفه است، باشه، نصبه و تصبهون و ننظرو و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعه، شما صبر کنید ما هم صبر میکنیم، شما بگذرونید ما هم میگذرونیم، نگاه کنیم ببینیم ما احقیم و مستحق ترین و شایسته ترین به خلافت و بیعت یا یزیدی که این اوصافو داره. چهار جا مؤمن حق تقیه نداره. تقیه شب قبل عرض کردم لزومش، ضرورتش، اما کجا؟ جایی که بدعت نشه، آدم مؤثر تظاهر به گناه نکنه، اصل دین در خطر نباشه، اقتضای ذلت وجود نداشته باشه، اینجا جای تقیه نیست. خب انسان ممکنه موضعش رو ابراز بکنه، خطر رو تهدید بکنه، بکنه. ما به هر قیمتی که نمیخوایم زندگی بکنیم. به قول آیت الله عظما بعثت رحمت الله علیه میفهمیدن که ما نیومدیم به هر قیمتی زندگی بکنیم، ما اومدیم زندگی بکنیم تا قیمت پیدا کنیم، به هر قیمتی زندگی کنیم، سر اینو کلا بذاریم، از اون بکنیم، به اون دروغ بگیم، به اون خیانت کنیم که زندگی کنیم. به چه قیمتی؟ بعدش خواهد شد، همه خواهیم مرد. چی میبریم؟ چند تا تیکه پارچه سفید. بسی در مورد تولید ثروت ندارم، قبلا عرض کردم همه ما باید تا آخرین لحظه عمر تولید ثروت بکنیم، تلاش بکنیم معاش خودمون و خانواده و دیگران رو بهبود بدیم، ولی این که به هر قیمتی و هر نحوی، آقا تو این بازار دیگه دروغ نگی نمیشه کاسبی کرد. قدیمیای ما دروغ میگفتن کاسبی میکردن، خب نه الان همه دروغ میگن غیر از من. شما یه نفر راست بگو، راست بگم سرم کلا رفته، خدا گفته اگه راست بگیم من میرسونم بهت، حالا اگه نرسون چی؟ و من استقا من الله قیلا، دیگه صادق تر از خدا کیه؟ میگه میرسونم بهت، تو صادق باش من برکت میدم به مالت، میگم مشتری بیان مغازه تو، یعنی خدا میتونه کاری بکنه مشتری بیان مغازه ما. برای خدا اون چیز عجیبی خواهد بود که خداوند دل مردم رو به سمت ما مایل بکنه. اما ابا عبدالله کجاها به مصلحت عمل کرد؟ ما شبهای گذشته عزت رو که گفتیم اینجا رفتارهای ابا عبدالله بر مدار عزت بوده، حکمت رو گفتیم، مثال زدیم. آیا ابا عبدالله با اون روحیه حماسی و اون عزتی که در وجودش هست، او هم جای مصلحت نگری کرده، یعنی یه جای تقیه کرده یا نکرده؟ به دو نمونه اصلی که زندگی حضرت در بر میگیره اشاره میکنه. یک، دوران 25 ساله قصب خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب در سال 11 که جریان سقیفه اتفاق افتاد و خلافت غصب شد، ابا عبدالله اگر متولد سال 4 بوده باشن 7 سالشون بوده و تو این 25 سال میشن 32 ساله. خب دیگه حضرت از 18-19-20 سالگی یک مرد کامل بالغی که میتونه موضع بگیره و در مقابل کسایی که در حق پدرش رفتار قاسمانه کردن واکنششون بده دیگه. بله، حضرت در اون 25 سال خلافت تابع محض پدرشه. یه جاهایی اعتراض میکنه، اینو خلفا خیلی دور برداشتن، جواب اونا رو میده، ولی تابع محضه. جالبه بدونید در زمان خانه نشینی امیرالمومنین بعضی میدن سراغ ابا عبدالله میگفتن تو یه کاری بکن. در زمان امیرالمومنین ابا عبدالله گفت برید بیرون با چی میگید شما؟ پدرم علی، برادر پیامبر با اون سوابق، بعد شما من میگید تو یه کاری بکن، من چی کارم یه کاری بکنم؟ تو 25 سال موضع ابا عبدالله سلام تا سلام علیه چیه؟ تابعیت محض از پدر. 5 سال حکومت از اون بگذریم، بیاییم دوران حساس صلح رو ببینیم. از سال 40 هجری، یعنی از سالی که امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت میرسن، 7 یا 8 ماه بعد صلح آغاز میشه تا سال 60 هجری، نیمه رجب سال 60 که معاویه هلاک میشه. خب دوره اول صلح احتمالاً 9 ساله، از سال 40 تا 49 که امام مجتبی علیه السلام به شهادت میرسن. 9 سال امام حسن علیه السلام در حال صلح هم با کی؟ با معاویه. افراد متعددی میان سراغ امام حسن علیه السلام و آقا داداشت صلح کرده، تو که صلح نکردی، یه قیامی بکن ما با رکابتیم. در مورد کی؟ در مورد امام مجتبی علیه السلام که پیامبر عزیزمون فرمودند که لو کان العقل رجلن لکان الحسن. اگه قرار بود عقل به صورت یک انسان در بیاد، عقل مجسم بشه به صورت یک انسان، لکان الحسن، حتما اون آدمی که عقل به صورت او در میومد کی بود؟ وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام. بعد به امام حسین علیه السلام میگفتن که داداشت صلح کرده، تو یه کاری بکن. عبارت ابا عبدالله خیلی قشنگه، چند بار از اینو تکرار میکنم، میگن اخی خیر منی، داداشم از من بهتره، برید اخی خیرون منی. خب 9 سال دوران امامت امام مجتبی علیه السلام و شهادت حضرت در 7 صفر سال 49، بنا به نقلی هم 28 صفر، امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدن. خب ابو عبدالله چیکار کرد؟ سال 49 امام حسن شهید شده، سال 60 معاویه هلاک میشه. 11 سال این وسط فاصله است. تو 11 سال امام حسین هم چیکار کرد؟ صلح. امام حسین صلح کرد. آره، با کی؟ با معاویه. بعضی وقتا انسان میشنوه حرفای عجیب و غریبی که بعضی میزنن، حالا انسان میگه ان شاءالله از باب انبساط خاطره، میگه که آقا آقای بروجردی رحمت الله علیه برای چی قیام نکرد؟ امام قیام کرد. آقای بروجردی سید حسنی بود، آره بود، امام سید حسینی بود، انقلابی بود. یه وقتی مثلا ما بچه تر از الان بودیم، یک دو جا من اینو شنیدم واقعا احساس کردم یه حسابی پشتشه که مثلا اون چون از نسل امام مجتبی علیه السلام دو آدم نرم خوی بوده، این از نسل ابا عبدالله. خب خیلی امام حسن علیه السلام کی بوده؟ جنگ صفین امیرالمومنین فرمود حسن و حسین رو برگردونید که اینا نسل پیغمبر رو در زمین اینا شهید نشن، من کشته بشم مشکلی نیست، اینا شهید نشن. یه وقت بعد اینجوری میکنن، میگن امام مجتبی کلا یه تصویر از امام مجتبی علیه السلام کلا حضرت همیشه آروم بودن، کاری به کسی نداشتن. در جنگ جمل گفتم قبلا اینو ولی دوست دارم باز بگم، در جنگ جمل دوروبر اون شطور ام المؤمنین رو یه عده با نیزه گرفته بودن. توی برخ نقل هست 70 نفر هی رفتن که این نیزه دارا رو بزنن کنار، شطور رو پی کنن و این جنگ تموم بشه، جنگ جمل. رفتن برگشتن دستا قطع شده. خب نیزه بلندتره، نیزه دارا میزدن اینا رو با شمشیر یکی دیگه دست اینا رو قطع میکردن. تصور کنید یه جایی معرکه افراد برن بدون دست برگردن. اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام رو کردن به محمد حنفیه، گفتن پسرم محمد برو این شطور رو پی کن. محمد حنفیه جنگاور بود اما یکم این دست اون دست حضرت برگشتن این واسطه، گفتن که این کار کار تو نیست، این ترسی که از خودت نشون دادی از من به ارث نبردی، باید یکی رو بفرستم مادرش فاطمه. به امام مشتبه علیه السلام فرمودن حسن جان برو شطور رو پی کن. یه شاعر خوشزوق اینجا چند بیت شعر گفته، میگه که در آن دوران که قومی پست فطرت برای سیم و زر یا از جهالت پی آن سرخ مو اشتر فتادن بنای ظلم با حیدر نهادن تو را در خیمه خود خواند حیدر بفرموده ای نبی را سبت اکبر یقین تا سرخ مو اشتر نمیرد به خود این جنگ پایانی نگیرد تا از امر علی در آن میانه شدی تنها سوی میدان روانه هر آن کس پیش آمد گشت کشته به میدان ساختی از کشته پشته رهی پر از خطر را طی نمودی شطر را در همان دم پی نمودی. یک نفر امام مجتبی رفت جلو نیزه‌دارا رو زد شطر رو پی کرد جنگ خوابید. بعد میگن قایب آیت الله بروجردی رحمت الله علیه سید حسنی بوده، چون امام حسن خیلی آروم بود. عزیزان در جریان صلح امام مجتبی علیه السلام حضرت با پای زخمی خطبه خوند، مردم تو این صلح ذلت بیاید را بیفتید بریم جلو مثل جنگ صفین دینتون رو بذارید جلو و بجنگیم. گفتم نه دیگه صلح کن. تا آخرین لحظه از تلاش کرد برای جنگ. یک تصویری بعضی درست میکنن یه امام آرومی که هرچی میگفتن بوده باشه دیگه حالا جنگ خونریزی نشه. ابی عبدالله 11 سال این صلح رو ادامه داد. هی میومدن سراغ امام مشتبه امام حسین علیه السلام آقا یه کاری بکن. لب به کلام حضرت این بود که تا معاویه زنده است باید صبر کرد. چند بار حضرت اینو تکرار میکنن اما یه عبارتی دارن میفرمایند که میگن قیام کنیم جنگ کنیم. حضرت میفرمایند هاذا مالا یکون ولا یصلح، این نه امکان داره نه به صلاحه. هاذا این که درخواست میکنید قیام کن دست به شمشیر ببر حرکت بکنیم، هاذا مالا یکون ولا یصلح، نه امکان داره و میشه و براش فرضی متصبره و نه به صلاحه. سؤال آقا ابو عبدالله با اون رویه عزت برای چی با معاویه نجنگید؟ خب قیام کن ابو عبدالله و خون خودت رو فدا کن. عرض کردم مؤمن یک جایی باید واجب قولش و فعلش متناسب با عقیده واقعیش نباشه، عقیدهشو مخفی کنه. همین ابا عبدالله با اون رویه حماسی به 8 دلیل با معاویه درگیر نشد، چون میدونست اگر درگیر بشه به نتیجه نمیرسه. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود که اگر جنگی در میگرفت خون بسیاری از مسلمین ریخته میشد، یعنی سپاه جرار معاویه که 100 و خورده هزار نفر بودن اینا می اومدن و حتی کوفه و بصره با ابا عبدالله همراهی میکردن، همونطور که بعدن نکردن. اون می اومد هر آن کس که با حضرت همراه میشد و میکشت. خب آقا بعدم همین اتفاق افتاد. دلایل بعدی رو عرض کنم. دلیل دومی که ابا عبدالله قیام نکردن ماشین تبلیغاتی معاویه بود و دستگاه تبلیغی اون. اون موقع مثل الان نبود که حالا حتی الانش هم وقتی میبینیم یه قول رسانه‌ای شروع به فعالیت میکنه نمیشه جلوشو گرفت. الان تو این شایعات و اینا ببینید چجوره، یه مطلبی پخش میشه هر چقدر شما راستشو میگید کسی از شما نمیپذیره، یه چیزی گفته شده اصل بر اینه که شما دارید دروغ میگید و دارید توجیه میکنید. توی فضای رسانه‌ای این شکلی، اون موقع که هیچ 100 بار بدتر از الان بود. توی فضای این گونه اگر ابا عبدالله دست به شمشیر می برد دستگاه معاویه اینو جا می داخت که ما با اینا صلح کرده بودیم، قصد جنگ هم نداشتیم، ولی وقتی شمشیر کشیدن و در مقابل ما ایستادن چه واکنشی نشون بدیم؟ و معاویه می گفت خدا شاهده نمی خواستم کاری انجام، من چقدر برای حسین دیگه فرستادم، چقدر گفتم صلح و دوستی، خودش دست به شمشیر برد. مردم باور میکردن. دیشب عرض کردم مردم معاویه میگفت حسین یزید غیبت تو رو نمیکنه، تو غیبت یزید کردی، مردم سر تکون میدادن. بعد اگر میگفت آقا این صلح‌نامه، من جنگ شروع کردم، من دست به شمشیر بردم، دست به شمشیر برد که من و خاندان من از بین میبره. دفاع در قرآن واجب نیست، نیومده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی مثل ما اعتدا، چه کنم؟ همین قیافه منو معاویه به خودش میگیره. دلیل دوم این بود، این قیام به سرانجام نمیرسید. سه، معاویه از سال 18 در شام بود. قبلا عرض کردم تو همین محفل که در زمان خلیفه اول سه تا سپاه مأمور شدن که به سه سمت برن. یه سپاه قرار شد بره به سمت شام. اون موقع یک کسی رو خلیفه اول به عنوان فرمانده انتخاب کرد. خلیفه تو گفت به درد فرماندهی نمیخوره. گفت کیو بذارم فرمانده؟ گفت یزید ابن ابی سفیان، برادر بزرگتر معاویه رو اینو فرمانده کردن. اینم برادرش معاویه رو کرد پرچمدار سپاه، یعنی نفر دوم. در سال 14 یعنی یک سال بعد اینا رسیدن به شام و اونجا رو فتح کردن. و بعد خلیفه دوم همون یزید ابن ابی سفیان برادر بزرگتر معاویه رو به عنوان حاکم اونجا منصوب کرد. این بود تا سال 18. سال 18 یزید ابن ابی سفیان از دنیا رفت، معاویه رو کردن چی؟ حاکم شام. سال 18 تا که حاکم شام بود؟ تا سال 60. 42 سال معاویه در اونجا حاکمیت داشته. از این 42 سال 22 سال حاکم شام بود، 20 سالش خلیفه کل جامعه اسلامی. خب تو این سالها معاویه فتوحاتی کرده بود، خصوصا تو دوران خلافتش. این فتوحات او رو برای مسلمین یک سردار فاتح قدرتمند جسور جا انداخته بود و مردم نسبت به او یه نگاهی داشتن که ماشاءالله کشور اسلامی رو توسعه داده. این وجه مانع از این بود که مردم حق رو به ابا عبدالله بدن. دلیل چهارم امنیتی بود که معاویه در جامعه ایجاد کرده بود. چجور امنیتی؟ هیچی. معاویه انقدر تند و وحشیانه برخورد کرده بود که بسیاری از افراد دیگه جرأت حرف زدن نداشتن. همه رو اینجوری به نوعی ساکت کرده بود. این امنیتی که در جامعه ایجاد شده نتیجهش اینه که وقتی نگاه میکنیم به دوران 20 ساله خلافت معاویه در تاریخ، حالا حقیر ندیدم، اگر بوده باشه احتمال خیلی محدود بوده، ما در دوران 20 ساله خلافت معاویه شورش تو جامعه اسلامی نمیبینیم. مثلا یه جایی مردم شورش کرده باشن، نداری. یه امنیتی رو حاکم کرده بود و شما میدونید که مردم به شدت و امنیت چیان حساسن. آقا داریم زندگیمونو میکنیم، خطری ما رو تهدید نکنه، نه از بند دریزه جامعه شلوغ نشه، داریم یه لقمه نون در میاریم میذاریم سر سفره زن و بچه‌مون. رضا ابو عبدالله اگر قیام میکرد اولین و آخرین شورشی جامعه اسلامی بود. آقا امنیت بود، حسین اومد همه چی رو به هم ریخت. پنجم، تظاهر معاویه به شاعر اسلامی. معاویه میدونست که اگر رسمی تظاهر به گناه بکنه و فسق بکنه مردم رو پس خواهند زد، لذا خیلی مراقب بود. در ظاهر شاعر اسلامی رو سعی میکرد رعایت بکنه، خیلی ملتزم بود ظاهرا. کار نداریم که یه جایی کار دیگه ای میکرد، اما ظاهرا تظاهر میکرد، ظاهرش این بود. ولذا وقتی ابو عبدالله حرکت میکردن نمیتونستن اثبات کنن که بابا این کسی که من علیهش قیام کردم این هیچ اعتقادی به اسلام نداره. یه وقتی عرض کردم که مطرف میگه به اتفاق پدرم اومدیم به شام، پدرم هر روز میرفت پیش معاویه، ساعتی پیش معاویه بود و برمیگشت، وقتی میومد خیلی تعریف میکرد از معاویه، معاویه چنینه، معاویه چنانه. گفت یه شبی پدرم اومد دیدم اخماش رو همه. گفتم پیش معاویه بودی پدر؟ چیزی نمیگی؟ گفت خدا لعنت کنه معاویه رو، هر شب میومده خیلی تعریف میکردی، چرا امشب بدو بیرا میگی؟ گفت امروز پیش معاویه بودم. گفتم معاویه سالهای سال بنی هاشم و بنی امیه با هم جنگیدن، بس دیگه، تو که خلافت رو گرفتی با اینا صلح کردی، بیا با این خاندان بنی هاشم با رفاقت و دوستی و مهربانی تعامل کن، این دعوا جمع شه. معاویه گفتش که ببین، خلیفه اول اومد و رفت، اسمی ازش میشنوی؟ گفتم نه. خلیفه دوم اومد رفت، اسمش خلیفه سوم اومد رفت، اسمی ازش. گفت چند روز از مأذنه ها ندا میدم که اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على
محمد وعلى محمد.
گفتم روزی 10 بار 10 بار شهادت میدم بر نبوت پیامبر. گفت ببین مغیبه، من تا این ندا قطع نشه و این اسمو محو نکنم دلم آروم نمیگیره. بعد این میگه من گفتم با چی تو ذهنتو میگذره دیگه؟ حالا اون خود اون مغیره تاریخ واسطه. نکته پنجم این بود، معاویه با این اعتقاد ظاهر بیرونیش این بود که احکامو اجرا میکنه و ملتزم. ششم، بس وفای به عهد. اینا یه سولنامه بستن با معاویه. خب سولنامه مفادی داشت، معاویه همشو نقض کرد ولی هیچ کدومشو نمیشد اثبات کرد. به جعده 100,000 سکه داد، گفت حسن ابن علی رو به شهادت برسون، بعدم به عقد یزید درت میارن. اون جعده ملعونه امام مصطفی علیه السلام مسموم کرد، حضرت به شهادت رسیدن. این 100,000 سکه داد. بعد گفت عقد یزید چی میشه؟ معاویه گفت زنی که بتونه شوهرشو بکشه یه بار، دفعه دومم بعید نیست. نگرفتش برای یزید. اونم اینجوری عاقبت به شهر شد. اما اینو نمیشد اثبات کرد که آقا معاویه امام مصطفی اصلا به شهادت رسونده. قرار بر این بود که مثلا تعرضی به شیعیان نشه، شیعیانو میکش، حالا من نبودم اون بوده این کارو کرده فلان. اما تو سولنامه اومده بود که معاویه بعد از اینکه مرد حق تعیین جانشین نداره. این شرط خیلی واضح بود تو شروط سولنامه و اگر معاویه میمرد و جانشین تعیین میکرد اون وقت میشد دستش رو کرد. اما تو بقیه مفاد سولنامه انقدر صریح نبود. مثلا اینکه آقا این پولی که شیعیان به عنوان هزینه های زندگی میدن، حالا چه خمس چه زکات چه خراجی که میدن، این باید دست خود امام مصطفی علیه السلام باشه. معاویه اینو میگرفت اما نمیشد خیلی جا اثباتش کرد. اگر امام حسین علیه السلام دست به شمشیر میبرد او شروع میکرد سر صدا کردن که آقا اینا حتی وفایی به عهدم نمیکنن، با من سلطه های بستن که آقا تا من زندم حاکم باشم، برای بعد از خودم کسی تعیین نکنم، هنوز که من نمردم که اینا علیه من قیام میکنن. که هفتم، سلطه فراگیر اعتقادی معاویه. معاویه خیلی سلطهش فراگیر بود. کجا؟ خصوصا در شام. مردم شام فکر میکردن معاویه تنها فامیل پیغمبره. حالا ما الان میشتمیم لبخند میزنیم که ای بابا مگه میشه؟ این مگه میشه شد. انقدر معاویه در شام نفوذ داشت، انقدر خودشو خوب جا زده بود که مردم فکر میکردن پیغمبر یه دونه فامیل داره، اونم جناب معاویه ابن ابی سفیان. وقتی که بنی امیه در حال سقوط بودن و بنی العباس داشتن کارو دست میگرفتن، بنی العباس چند نفر فرستادن شام، گفتن برید مردم شام رو همراه کنید با این قیام علیه بنی امیه و حکومت بنی العباس. فرستادا رفتن به شام، گفتن شما همراهی میکنید با ما علیه بنی امیه؟ اینا گفتن خب حالا بعد شام میخواد چیکار بکنید؟ گفتن ما میخوایم فرزندان علی ابن ابی طالب، شعارشون این بود دیگه، فرزندان علی ابن ابی طالب رو بیاریم حاکم کنیم. این مردم شام بودن فرزندان علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب یک راهزنی بود که امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان می‌خواست اونو بگیره و مجازات کنه. خب دست امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان نرسید، خدا اونو زد. بچهای اونو می‌خوان حاکم کنین؟ انقدر برای مردم شام جا افتاده بود که جایگاه امیرالمؤمنین اینه. این مردم معاویه رو قبول داشتن، اونم وحشتناک قبول داشتن. یه حکایتی، یه وقتی یه مرد کوفی اومد به سمت شام، این یه ناقه همراهش بود، یه جملی. بعد یه شامی گفت این مال منه، گرفت اینو. هرچی این کوفی گفت نه مال تو نیست و شکایت کرد به معاویه. این یارو اومد گفتش که نخه این دروغ میگه، چند نفرم آورد شهادت دادن که نمیدونم 10 تا 20 تا هر چند تا، که آقا این جمل رو من تو جنگ صفین از این غنیمت گرفتم، اصلا مال خودمه. کوفی گفت آقا این اصلا جمل، این ناقه است، جنگ کجا بود؟ اونا گفتن نه یا امیرالمومنین مال اینه، اینا شهادت دادن. معاویه هم گفت خب مال اینه، بره. این راه افتاد، شطور رو برداشت، شامی ها رفتن. این کوفی همجور مونده و دیوونه خونه است اینجا، یعنی این الان فرق جمل با ناقر نمیفهمه. اومد بره، معاویه گفت بیا. اومد گفتش که ناقد چقدر میارزید؟ مثلا گفت 10 سکه، نمیدونم 20 سکه. گفت 20 سکه، این 40 سکه. برو دو تا ناقه بخر. ولی یه پیغام ببر. گفت برای کی؟ گفت برای علی بن ابی طالب. گفت برو بهش بگو معاویه گفت 100 هزار تا آدم تو شام درست کردم، فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن. هر چی من بگم عمل میکنن. برو بگو بهش. این مردم معاویه رو گرنا و علیه زبالله خدا میدونستن. همه کار او بود. با این سلطه فراگیر ابا عبدالله کار میکرد، تیرش به سنگ بود. و هشتم قدرت نظامی معاویه. معاویه خیلی قدرتمند شده بود. میگم 42 سال حکومت، یه عمره، اونم یه آدم زرنگی مثل معاویه. تو این دوران حکومت پایه‌ها رو تثبیت کرده بود. با این قدرت نظامی اون وقت زیرکان عرب هم در خدمت او بودن. برخی هم میگن عرب 5 تا زیرک داشته، یکیش خود معاویه است، یکی مغیرت ابن شعبه، یکی زیاد ابن ابی، یکی امراض، حالا پنجمش الان یادم نمیاد. از این 5 تا 4 تاشون خود معاویه و اون 3 تا با هم بودن. حالا پنجمش یادم نمیاد، شاید اونم چه یاران معاویه بود. تمام قدرت دست او بود. ازو کار ابا عبدالله به راحتی سرکوب میشد. به این 8 دلیل حضرت قیام نکردن. مؤمن لزوماً اون آدم نیست که همه جا شمشیر بکشه و داد بزنه. مؤمن یه جا با عزت و استقامت و پایداری حرکت میکنه، یه جا با حکمت عاقلانه و سنجیده، یه جا با مصلحت و تقیه. روح حاکمش عقلانیته، عقل. یه جا میگه استقامت و پایداری، یه جا میگه علیکم السلام، یه جا با حکمت یکم حرکت کن، یکم بشین، یکم بیست، یکم حمله کن، یه جا میگه تقیه کن. ابا عبدالله مظهر عزت تقیه میکنه. خب 5 شب گفتگو کردیم در مورد اینکه عزت و حکمت و مصلحت در قیام ابا عبدالله ملحوظه و مفروضه و قابل مشاهده است. بهره ما چیه؟ شما بزرگواران به عنوان آدمهای مرجع، آدمهای نخبه، کسایی که دیگرانی به اونها نگاه میکنن و محل توجه و مراجعه، وظیفه ما و شما چیه؟ به نظر میرسه نخبگان خیلی وظایف دارن. اینجا من میخوام به یه 4 ضلعی اشاره بکنم و عرضم جمع کنم. 1، ما باید متوجه این باشیم که نبرد جبهه حق و باطل دائمیه، از روز اول خلقت تا روز آخر. آقا بعد از امام زمان هم نبرد حق و باطل هست؟ بله. معیه درزم اینه که حضرت باید حق رو مستقر بکنن، مستقر میفهمن، بعدم خودشون توسط جبهه باطل به شهادت برسن. نبرد حق و باطل دائمیه. این نبرد حق و باطل دائمی تمامی داره؟ نه، مگر اینکه به آیه 120 سوره محرکه بقره مبتلا بشیم، که انشاءالله مبتلا نشیم. اون اینه که پیامبر به تو به عنوان نماد جبهه حق میگم تا قیامت هم جبهه خواستشون باشه، که ولن تردا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتا. پیغمبر میخواید نبرد حق و باطل تموم بشه؟ آره. چیکار کنم؟ تو هم جز باطل شو. اگر همه باطل شین دیگه حق و باطلی در کار نیست، همه باطل شین پیش برید. ما بخوایم نخوایم جریان باطل هست و در مقابل ماست. ابا عبدالله دعوت شد بر بیعت. میتونست بگه که انا لا ابایم یزید. یعنی چی؟ من با یزید بیعت نمی کنم. یا انا لا ابایعه، من با او بیعت نمی کنم، اسمش هم نگه. یا بگه حسین لا یبایع یزید، حسین با یزید بیعت نمی کنه. هیچ کدوم اینا رو نگفت. حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله. ابا عبدالله معصوم، حرف حکیمانه میزنه، میگه آقا مثل منی با مثل یزیدی همراهی و همکاری نمیکنه. دو تا جبهه، جبهه حق باطل. کسی اگر در جبهه حق قرار گرفت نمیتونه با جبهه باطل همکاری کنه، مگر اینکه بازی کنه، بازی در بیاره. حالا ما نمیشه تو جبهه حق باشیم یکی هم با جبهه باطل. یه عده اصلا خیلی کلن علاقه من در این وسط حرکت بکنن. آقا نمیشه یکم حق یکم باطل دوست باشیم با هم. با کی دوست باشیم؟ با جناب یزید ارادت داریم. ابا عبدالله به شما هم ارادت داریم. اصلا با کلن ارادت داریم. خوبتر نیست آدم هم با یزید هم با موسی؟ چرا شما همش دوست دارید دعوا را بندازید؟
آقا من دوست ندارم دعوا را بندازم. ابو عبدالله دعوا را انداخته. خب حضرت برای چی دعوا را انداخته؟ چون خدا دعوا را انداخته. جرأت داری بگی چرا خودم دعوا را انداخته؟ تموم نمیشه این دعوا. باطل با ما کنار نخواهد آمد. آقا منظور شما اینه که همین الان جمهوری اسلامی به تمام دنیا اعلان جنگ بده؟ بنده بهره‌ای از عقل دارم دیگه. قرآن میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم انت تبروهم و تقسطوا. اگر کسی با ما دعوا نداره، جنگ نداره، ما دنبال شر نمیگردیم. اما باطل با شما به عنوان حق کنار نخواهد اومد. اگر شما فکر کنی علم حق قبول میکنی، اونا هم میگن باشه، اونا کنار نمیان. امروز در لبنان، امروز و دیروز در لبنان مردم جمع شدن برای شهدای خوزستان شمع روشن کردن و عکس این شهید خردسال رو به دست گرفتن. جبهه باطل اینا رو میبینیم که باشو عیبی نداره. مردم نیجریه تظاهرات کردن امروز و دیروز برای آزادی رهبرشون. تو اون تظاهرات عکس همین شهید 4 ساله ما دستشون بوده. خب جبهه باطل اینا رو دید، حالا دیگه حتما مصلحت دیدن این عکسو. آقا ما تو تمام دنیا داریم گرفتاری برای جبهه باطل درست می‌کنیم. بعد اونا واسن نگاه کنن. بله همه دنیا جمع شدن سوریه رو به هم بریزن. ما گفتیم نمیذاریم. اونا هم میگن حالا هر جور بالاخره آقا صلاح میدونن، بالاخره آقا سیدن. ترامپ که سید نیست که، سید هر چی میگه. اون جبهه باطل ما رو ول نمی‌کنه. بعد ما بگیم حالا نمیشه جوری حلش کرد. من چی بگم؟ من معذرت می‌خوام که خداوند فرموده اینا از شما راضی نمیشن. لن هرگز راضی نمیشن. ما باید بدانیم که درگیری جبهه حق و باطل دائمیه. تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. نمیشه آقا، نمیشه حالا کوتاه اومد. چرا میخواد کلم کرکره دین و انقلاب و نظام همه چی؟ جناب مثلا ترامپ چی سلام میدونید؟ مثلا اگه سلام میدونید خواهر رجوی، سلام نمیدونید برادر پهلوی، هر کدوم شما میفهمید. ما تابعیم. اگه اینه چرا جنگ حق و باطل تمام میشه؟ خدا میگه تمام نمیشه. ده میگه حالا نمیشه یه جوری تمامش کنید؟ شما یه مدتی مرگ نگید ما صحبت میکنیم تمام شه. ترکیه هم مرگ بر آمریکا گفتن اقتصادشون نابود کرد. چینی هم مرگ بر آمریکا میگن که اینجوری داره تجارتشون رو گرفتار میکنه. یه قلم 200 میلیارد دلار. دیگه نمیدونم ریالش چقدر میشه، دیگه نمیتونم محاسبه کنم. دو، نخبگان حواسشون باید به این باشه ما با باطل درگیریم، چیکار کنیم؟ آقا جبهه باطل در مقابل ماست، چیکار کنیم؟ الگو میخواد. الگو وجود نورانی ابا عبدالله رسول الله سلام. نخبگان باید بدانن که ما در این مبارزه بهتر از ابا عبدالله الگو نداریم، پیدا نمی کنیم. غیر ما، غیر مسلمونا خواستن مبارزه بکنن رفتن در خونه ابا عبدالله. غیر مسلمونا خواستن مبارزه کنن گفتن حسین بن علی صلی الله علیه و سلام علیه. ما که جای خود داریم. امام عزیز ما فرمود این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه. شما ببینید ما تو این شرایط اقتصادی با این وضعیتی که داریم محرم اومد. هر سال محرم میاد، هر چی ما خرابکاری میکنیم ما میشوره میبره، صاف و تمیز تحویل میده. خراب میکنیم میکنیم میکنیم، سال بعد دوباره محرم به تمر جمع میکنه. من نمیدونم اگر نبود این عنایت ابا عبدالله به این کشور چه بلایی میخواست سر ما بیاد. یه وقت آیت الله از ما بعثت رحمت الله علیه فرموده بودن من میبینم ابرهای عذاب رو که به سمت این شهر میاد، تهران فرموده بودن، و پرچمهای برافراشته عزای ابا عبدالله این بلا رو رد میکنه. من میبینم. خب ما تو این شرایطیم، الگو میخوایم. آقا باطل با تمام وجود اومده تو صحنه، چیکار کنیم؟ به کجا نگاه کنیم الگو بگیریم؟ وجود نورانی ابا عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله نگاه کنیم. آقا چیکار میکرد؟ کجا عزت، کجا حکمت، کجا مصلحت؟ ما چه الگویی بهتر از او داریم؟ سه، دقت کنیم به این که چرا دشمنان داخلی و خارجی و یه عده غافلان داخلی، نه دشمنان داخلی، اینقدر اصرار دارن که محرم عاشورا رو بزنن. چرا؟ واقعا این اتفاقیه؟ این همه بد و بیرا، این همه زدن، این همه لطمه که میخوان به عاشورا، به کربلا، به ابا عبدالله، اخیراً به اربعین، برای چیه واقعا؟ این مقدار مخالفت و دشمنی برای چیه؟ این همه شبکه رسانی بد و بیرا میگن برای چی؟ چرا تا اول محرم میشه همه یاد فقرا میفتن؟ در ماهای دیگه سال چون میدونیم که فقرا در ماهای دیگه سال یه مستمری دارن، فقط در محرم و صفر اینا فقیرن. چرا؟ واقعا این عجیب نیست؟ دشمنان خارجی ما انقدر و دشمنان داخلی ما اینطوری میخوان بزنن به محرم. اول محرم میشه، طرف تر زده، یه علمی کشیده، بعد روش قاشق چنگال کشیده. چند درصد؟ دیشب عرض کردم خدا انشالله این روحیاتو در پدران و پدر بزرگای ما بوده، در ما و بچه های ما هم انشالله تثبیت بکنه که در طول سال خودشون برنج میخوردن بدون روغن خوب، بدون زعفرون روش، جمع میکردن میکندن از دهن، میکندن میکندن جمع میکردن، نظری محرم روغن خوب بدن روش زعفرون بریزن. غذایی که برای ابا عبدالله میدن غذای پروپیمون باشه. بعد یک عده الان نگران فقرا شدن و برای من عکس قاشق چنگال رو علم میکشن. طرف نماینده شورای شهره، برگشته میگه اگر حسین نبود با چی میخواستید مردم رو تحمیق کنید و مردم رو علیه عزبالله جسارتا احمق بار بیارید؟ این بغض از چیه؟ من داخلی ها رو میگم نادانن، جاهلن، نمیفهمن، ولی اونایی که خارجن خیلی خوب میفهمن. یه وقتی فوکویاما گفته بود که شیعه دو تا بال داره، تا اینا رو نگیرید اینا شکست نخواهند خورد. یک، بال سرخ شهادت به الگویی و پیشروی و پیشروی ابا عبدالله الحسین، و بال سبز انتظار به پیشروی حضرت صاحب ارواح نافلا و عجل الله تعالی فرجه و شریف.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه.
تا این دوتا رو نزنید هیچ کاری با شیعه نمیشه کرد. خیلی خوب فهمیده، خیلی خوب، خیلی خوب. ما حرکت میکنیم پشت سر ابا عبدالله، آقا کشته میشی، چه توفیق بالاتر از شهادت؟ اون بعد تهشی میشه امام زمان میان. ما هم میدونیم تو مسیر اگر شهید بشیم عاقبت بخیریم، هم اگر بمونیم امام زمان انشاءالله میاد عاقبت بخیریم، در هر حال عاقبت بخیریم. کدومی که از این دوتا به ما خواهد رسید؟ هر کدوم برسه ما بردیم، هر کدوم، چه اولی چه دومی. یا شهید میشیم، شهید در راه خداییم انشاءالله، یا شهید نمیشیم میمونیم در رکاب امام زمان شمشیر میزنیم، بازم الحمدلله و انشاءالله. این دوتا بال مراقبت به خیر میکنه. لذا دقت بکنیم به این که این تلاش یعنی این که عاشورا و کربلا و اربعین و محرم ما رو نگه داشته، و دشمن ما اگر اینقدر اهمیت تو این موضوع نمیدید اینقدر روش سرمایه گذاری نمیکرد. و نکته چهارم، ضرورت تلاش برای شناخت این قیام و تبیینش. شناخت شما پنج شب با هم گفتگو کردیم و نکاتی رو حقیر از بزرگترها یاد گرفتم، خدمت شما عرضه داشتم. اینا رو فهمیدیم، باید تبیین بکنیم. چیا رو؟ دو سه تا مثال عرض میکنم و عرضم تمام. اهمیت عاشورا و کربلا رو باید تبیین کنیم برای مردم. عاشورا یه دهه نیست که ما جمع شیم دور همدیگه مشکی بپوشیم، اشکی بریزیم، سینه‌ای بزنیم، عزاداری بکنیم تمام شه. کل یومن عاشورا و کل ارزن، هر روز عاشوراست. آقا این هر روز باید مشکی بپوشیم؟ نه، هر روز باید نگاه کنیم ابا عبدالله چیکار میکرد، ما به عنوان کسی که از او الگو میگیریم چیکار باید بکنیم. مگر ابا عبدالله برای زندگی روزانه هم الگو داره؟ برای چی الگو میخواد؟ بگو ببینم. چند تا مثال عرض خواهم کرد. این مجالس ابا عبدالله، روزه های ابا عبدالله چقدر مهمه. مرحوم آیت الله میرزا جلال‌آقای تبریزی رحمت الله علیه سر درس بودن، خیلی اون بزرگوار ارادت بهره بدن. خاطرتون هست که مثلا پای برهنه میومدن حرم حضرت معصوم سلام هم بر عاشورا، هم شهادت امام صادق علیه السلام، هم شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه. این پیرمرد محب بهله بیت سر درس بودن، داشتن بحث رو میگفتن، یکی از شاگردها خیلی سوال پیش پا افتاده ای کرد، چون احساس کردن دیگه این سوال جواب دادن نداره، بحث رو میداد دوباره یکی دو بار گفت، ایشون توجه نکردن، برگشت گفت آقا اینجا درس روزه که نیست که جواب نمیدید. مرحوم میرزا جواد آقا طوری سرشون انداختن پایین و سکوت کردن که یکی از شاگرداشون تعریف کرد، من ته جلسه نشسته بودم احساس کردم استادمون سکته کردن چون تکون نمیخوردن، همجور سرشون افتاد پایین و دستشون رو گذاشتن رو دستشون، میگفت از ته مجلس بلند شدم بدو اومدم جلو که خودم رو برسونم و ببینم چه اتفاقی برای استادمون افتاده. وقتی اومدم جلو و رسیدم دیدم که ایشون چشماشون پر اشکه. سرشون گرفتن بالا گفتن جواد طلبه شد که روزخون ابا عبدالله بشه. فکر نمی کردم کسی سر درس فقه به روزه ابا عبدالله توهین کنه. در حالی که گریه می کردن رفتن و درس ندادن. مرحوم میرزا جواد آقا می دونید که افقه شاگردان آیت الله خویی رحمت الله علیه میرزا جواد آقا بودن. یعنی قبل از حتی آیت الله سیستانی حفظه الله، میرزا جواد آقای تبریزی تو گروه فقه آیت الله خویی بودن و چقدر آیت الله خویی تلاش کردن که میرزا جواد آقا از نجف نیان به قم. این مرد بزرگ، این عالم وارسته و دوست داشتنی گفت چرا بی احترامی کردی؟ گفت اینجا روزه نیست، مگه چیزی بالاتر از روزه است؟ من روزه خون ابا عبدالله هم. این رو باید برای مردم تبیین کنید. یه مجلس دور هم جمع شدیم، همدیگر رو دیدیم یه قطرش. نه، ما اومدیم اینجا تجدید عهد کنیم، تجدید اومدیم بگیم یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم الی یوم القیامه و حرب لمن حاربکم. ما با هر کی با شما دوست باشه دوستیم تا آخر دنیا، هر جای دنیا باشه. مرز نداره که محبت ابا عبدالله. ما دوست مردم نیجریه ایم، دوست مردم یمنیم، دوست مردم ایرانیم، دوست مردم، ما دوست هر کیم که دوست تو باشه و با هر کی با تو دشمن باشه دشمنی، ولو برادرمون باشه. ما مجلس رو این گرفتیم. چی رو تبیین کنیم؟ تبیین بکنیم ولی خدا رفتارهاش رفتارهای معناداره. زود نباید جنبندی کرد. می آمدن به امام مشتبه علیه السلام میگفتن که زبونم لال، السلام علیک یا مدل المؤمنی. من نمیدونم امام مشتبه چه صبری داشت. کیا میگفتن؟ یکیش همین سالم آدم نصرت خزایی بود که توفیق پیدا نکرد بیاد کربلا، بعد قیام تبابین رو انداخت. خب چه فایده؟ ولی خدا یه جا مأمور به مصلحته، یه جا باید کار ولی خدا رشد دادن مردمه. امیر المؤمنین 25 سال صبر کرد تا جامعه انقدر رشد بکنه تا خود اونها بیان بگن علی جان بیا، و بعد حضرت بگه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان یقاروا الی لرقت حبل حال غاربها. اگر این جمع شدن مردم اتمام حجت نبود بازم من کاری انجام نمیدادم. مردم باید بیان، ولی خدا باید خونه دل بخوره تا مردم رشد کنن. امام مجتبی علیه السلام باید اونقدر صبر بکنه تا چی بشه؟ تا مردم رشد کنن. کار ولی خدا فدا کردن خودش برای رشد مردمه. آقا این در زمان اهل بیت بود، نه در زمان خود ما هم بود. امام عزیز ما در اون نامه معروفی که به قائم مقام خودشون می‌نویسن میگن من والله از اول با دولت موقت مخالف بودم، با رأی به بنی صدر مخالف، رأی ندادم. من با قائم مقامی شما هم مخالف بودم. خب آقا مخالف بودی چرا نگفتید؟ مردم وقتی رأی دادن به بنی صدر 11 میلیون، اگر امام بنی صدر رو تنفیذ نمی‌کردن، مردم ولو اینکه میگفتن امام عزیز محترم او رو پذیرفتیم، ولی میگفتن 11 میلیون رأی دادیم امام تنفیذ نکرد. خب این چه جمهوری اسلامیه؟ امام گذاشت همون مردمی که رأی دادن بگن مرگ بر بنی صدر. آقا خب امام تو این دوره خونه دل نخورد چرا؟ ما تو جبهه آسیب ندیدیم چرا؟ کشور دچار آسیب نشد چرا؟ این هزینه باید داده بشه. تا داده نشه مردم روش نمی‌کنن. این رو خواص باید برای مردم تبیین بکنم که کجا ولی خدا کدوم کارش به چه دلیله. وقتی اینا تبیین نشود مردم سوال میکنن که آقا چرا فلان اتفاق این رفتار با این رفتار نمیسازه. وقتی که شهید رجایی رحمت الله علیه به ریاست جمهوری رسید، رئیس جمهور فرانسه فرانسوا میتران یه پیام تبریکی فرستاد برای شهید رجایی. شهید رجایی اون موقع میگه که من خودم که خب حالا رشتم خیلی ادبیات اینا رو به مرحوم گلاغا فامیلشون یادم رفت، مرحوم صابری، کیومرث صابری، به آقای کیومرث صابری گفتم که آقا این تبریک گفته، شما یک چیز ادبی خوبی آماده کن زمینه که استقبال ستیزانه هم باشه. آقا یه پیام تند و تیزی که نمیخواد تبریک بگه، حالا مضمونش عرض میکنم، شما جلوی اون هواپیمایی که به عراق میدین و فلان میکنید و تروریستا رو در اونجا پناه میدین این کارا رو نکنین، تبریک میگی فلان، یک چیز حزب اللهی آماده کرد چه جاجی فلسطین.
میگه من رفتم پیش امام، امام گفتن آقای رجایی این چه پیامی بود شما فرستادی؟ یه رئیس جمهوری، شما رئیس جمهور شدی به تبریک گفته، وظیفه شما اینه که تشکر کنی، تحیت کنی، تبریک گفته جواب بدی. شهید رجایی میگه گفتم آقا خب بالاخره مثلا امام فرمودن نه. میگم من رفتم به آقای کیمر صابری گفتم که دیدی چی شد، این چیز حزب الله رو نوشتی امام، حالا ادبیات منه، گوش ما رو کشید. میگم آقای صابری گفت یعنی چی؟ امام خودش استقبال زدیزه، نباید اعتراض میکرد، چیز خوبی بود، خوب شد مثلا حالشو گرفتی. اینا میگم من رفتم پیش امام گفتم آقا این مشاور ما بالاخره میگه ما باید استقبال زدیز بشیم. امام لبخند زد گفتن آقای رجایی او درست میگه، منم حق میگم، بله ما باید استقبال زدیز باشیم، اما من به عنوان رهبر یه وظیفه دارم، شما به عنوان رئیس جمهور یه وظیفه دیگری داری، اونجایی که لازمه من با قاطعیت باید برخورد کنم. لذا شما دیدید بعد از قبول قطعنامه خیلی هم بگن ما در موضع ضعفیم، تو اون موضع به ظاهر ضعف اون سلمان رشدی لعنت الله علیه اون جسارت خدمت پیامبر عزیزمون کرد. امام بی ملاحظه اون پیام تاریخی رو دادن و زندگی این ملعون سیاه کردن. بعد از 30 سال هنوز مثل یه موجود بزدلی مجبور مخفی بشه و حق نداره زندگی درست داشته باشه. خب اگر کسی این ندونه که عزت و حکمت و مصلحت با همه، یه باری میگه الان این حرکت چیه، این حرکت چیه، احساس تعارض و تناقض میکنه. حتی این کار خواسته. ما تو تبیین دیگه چی باید تبیین بکنیم؟ تبیین بکنیم عزاداری برای کیه و چند نیت داشته باشه. ما برای کی عزاداری میکنیم؟ برای عبدالله حسین علیه السلام، مظهر عزت. آیا برای ابو عبدالله مظهر عزت میشه عزاداری زبون املال با ذلت کرد؟ یه روزه غلط، یه حرف اشتباهی رو به حضرت نسبت بدیم که مثلا مردم حالا خیلی متأثر بشن. این تحریفاتی که ما میبینیم خیلیاش از سر خیرخواهی، اما خیرخواهی غلط، خیرخواهی غیر عالمانه. ما اگر جایی میبینیم که این روزه، این مطلب غلطه، گرفته، باید جلوشو بگیریم. ابا عبدالله تو اون لحظات آخر حرفش چی بود؟ می آقا حضرت مثلا گفت یکی به من کمک کنه، یکی به من کمک بکنه، با کدوم لحن بود؟ حضرت میگه ای خدا یکی بیاد به ما کمک کنه. ابا عبدالله از زمان کودکی جملاتش هست. ما یه آدم هم بخواییم بشناسیم همه جملات او رو نگاه کنیم. اون کسی که میگه که نمیدونم ان الدیاب ندی قدرک از هی حال من نزله، میگه الا ترون ان الحق لا یعمل به، میگه من را سلطانا جائرا. آیا اون آدم با اون عزت یه باری با یه حالت خفیفی علیه بالله میگه حالا یکم؟ بعد حضرت میگه هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من معین، اما با کدوم لحن؟ با همون لحنی که میگه لا حول ولا قوه الا بالله. ابو عبدالله رو بیاریم پایین که چه بشود؟ شما ابو عبدالله رو تبیین کن، بعد بگو یه مو از سر ابو عبدالله کم شده، ببین مردم چه میکنن. لازم نیستش برای گریه کردن مردم علیه بالله حضرت رو قطعه قطعه بکنیم که بلکه مردم برای جسم قطعه قطعه شده گریه بکنن. نه، برای روح بزرگ مقتدر مظلوم ابو عبدالله مردم گریه کنن. اگر فهمیدیم ابعاد قیام حضرت چی بوده، وقت اینجوری باید برای مردم روزه بخونیم. و آخر این که عاشورا ذو وجوهه. عاشورا اینه که ابا عبدالله اومد ظرف نصف روز جنگید، شهید شد، تمام شد. بله اینه واقعا یه بعده. چون اون موقع عرض کردم که آقا ابا عبدالله برای بقیه ایام زندگی ما دستور داره روحیه بخشش ابا عبدالله. پر چه کار کرد؟ حضرت چجور برخورد کرد؟ او رو تحقیر کرد؟ او رو ذلیل کرد؟ ما مأموریم به پرده پوشی، مأموریم به عفو. مرحوم نراقی، نراقی پدر، مرحوم شیخ مهدی نراقی اعلی الله مقامه شد، کتابی نوشت به نام جامع السعادات، کتاب اخلاقیه. این کتاب رفت نجف، ایشون همدوره علامه بحرالعلوم رحمت. علامه بحرالعلوم پدیده است، اون کسی که همه متفقن در این که خدمت حضرت صاحب ارواحنا فدا رسید و چنین و چنان. کتاب رسید، ایشون مرحوم نراقی ندیده بود، کتاب بود دادن، گفتم همچین کتابی نوشته شده. نگاه کرد، خیلی تعریف کرد، خیلی تمجید کرد از مطالب کتاب جامع السعادات. بعد از مدتی مرحوم نراقی تشریف بردن نجف،
رفتن نجف. علما خب اسم مرحوم نراقی رو شنیده بودن که در ایران ایشون هست و مکانت و وزانتی داره، اومدن دیدن ایشون. همه اومدن، علامه بهارالعلوم نیامد دیدن مرحوم نراقی. ایشون نیامد و مرحوم نراقی شروع کرد دید علما رو پس دادن، باز دید رفتن. دونه دونه علمایی که دیدنش اومده بودن و میرفت خونار. رفت رفت رفت. بعد به همراهانش گفت بریم دیدن علامه بهارالعلوم. همراهان گفتن آقا آقای بهارالعلوم دیدن شما نیومدن. چون فهمیدن نیومده باشه، بهارالعلوم آغاست، ما باید بریم دیدنشون. رفتن خونه علامه بهارالعلوم، ایشون نشسته بود و شاگرداش هم نشسته بودن. ایشون گفت سلام علیکم. علامه بهارالعلوم که ایشونو ندیده بود نمیشه گفت علیکم السلام و رحمت الله. همین ایشون نشست یه گوشه ای و یه یک ساعتی علامه بهارالعلوم با شاگرداش مشغول بود و بعدم ایشون بلند شد رفت. تمام. مدتی گذشت و علامه مرحوم نراقی به همراهانشون گفتن ما بریم یه بار دیگه دیدن علامه بهارالعلوم. گفتن آقا جسارت دفعه اول که رفتیم خب تحویل نگرفتن دیگه، حالا دوباره. همه نه، علامه بهارالعلوم آقاست، ما بریم دیدنش. دوباره اومدن، این دفعه بدتر از دفعه قبل، خیلی سرد برخورد کرد علامه بهارالعلوم. دیگه این اطرافیان تلقی به جسارت کردن که آقا این خیلی اینجوری بده که اینا. مدتی نشستن و بعد بلند شدن اومدن بیرون و دیگه مرحوم نراقی مدتی نجف بودن و زیارت و دیدار و دیگه گفتن برگردیم ایران. گفتن برگردیم ایران و همراهان گفتن که این روز آخر میخوایم برگردیم، حیفه یه بار دیگه علامه بهارالعلوم نه بریم دیدن. اینا دیگه گفتن آقا بابا دو بار رفتیم، خیلیشون بد برخورد کرد، دیگه اجازه بدیم. شما گفتن نه، علامه بهارالعلوم آقاست، ما بریم فیض ببریم. دفعه سوم که ایشون اومدن، علامه بهارالعلوم پا برهنه اومد سر کوچه استقبال، پای برهنه اومد استقبال مرحوم نراقی، دست ایشون رو گرفت و در آغوش گرفت، خیلی احترام خیلی اکرام کرد، ایشون رو برد داخل خونه و کنار خودش نشوند و دو زانو نشست جلوی مرحوم نراقی. دستش رو گذاشت رو علامه بهارالعلوم، یه چیزیه، نشست دو زانو، گفتش که آقا من کتاب شما رو خوندم، دیدم اونجا فرمودید که مؤمن باید برادر مؤمن رو عفو کنه، مؤمن در مورد برادر مؤمن نباید خیال بد کنه، ما میخواستم ببینم خود شما با آنچه در کتاب نوشتید پایبند هستید یا نه. دیدم شما آقایید، برای من صحبت کنید. خب درس بخشش عبا عبدالله، هر هر را عبا عبدالله رو هر بس همه گرفتاری بعدی ما رو هر بود، حسرت میزاش هر حرف بزنه، چه اکرامی. چه درس عبا عبدالله فقط این بود که حضرت نصف روز جنگی تمام شد رفت. درس خانواده دوستی، چکا کرده ابا عبدالله با خانوادهش که اینجور دیوانوار عاشق اومد. ها؟ رابطه حضرت با قاسم و عبدالله پسرای امام مجتبی علیه السلام چجور بوده که اینا دیگه عمو براشون پدره. این مقدار محبت به خانواده، همون چیزی که این دوره همه ما بهش نیاز داریم، عاشقانه دوست داشتن خانواده، همسر، بچه ها، جونمون رو فدا کنیم. مرد اونی که نوکر خانوادهش باشه. سه، بحث حق الناس. میدونید ابا عبدالله به خیلی ها گفتن آقا حق الناس گردنتونه برید، حق الناس گردنتونه برید، حق مردم گردنتونه برید. آقا اذان گفتن، نماز اول وقت، جماعت وارد مسجد میشیم، حق الناسی داریم باید ادا کنیم. اولونه حق مردم. عاشورا رو خلاصه کردن در نصف روز جنگ جفا در حق ابا عبدالله حسین علیه السلام. عاشورا همش نصف روز جنگ، نه سایر ابعاد شخصیتی ابا عبدالله باید گفته بشه، باید تبیین بشه و این وظیفه خواص و از خود حضرت ابا عبدالله صلوات الله سلام علیه خاضعانه طلب میکنم که به همه ما و شما توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو انشاءالله عنایت بفرماید. ما هر شب رفتیم در خونه یه بزرگواری، یه شب در خونه زینب کبرا سلام، حضرت سجاد علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، یاران ابا عبدالله. امشب به ذهنم رسید بریم در خونه جوان برومند ابا عبدالله، حضرت علی اکبر علیه السلام. راوی نقل میکنه که از مقتل مقرن میخونه، فلما لم یبق معه سوا اهل بیته خرج علی ابن الحسین علیه السلام. وقتی که غیر بنی هاشم رفتن و دیگه از یاران حضرت کسی باقی نمونده بود، اولین کسی که اومد و از خیمه خارج شد وجود نورانی علی اکبر بود. خرج علی ابن الحسین علیه السلام، او از خیام خارج شد. و کان من اسبح الناس وجهن و احسنهم خلقن، او به جهت چهره از زیبارترین مردم و به جهت خلق جزء نیک‌خلق‌ترین مردم بود. فاستأذن اباه فی القطار، علی اکبر از خیام خارج شد و از پدر اذن قتال گرفت و گفت پدر جان اجازه میدان بدید. فاذن الله، همین هر مقتلی نگاه میکنیم این شکلیه که علی اکبر اومد گفت بابا اذن قتال، ابا عبدالله گفت برو. نمیدونم اصلا مگه میشه اونایی که پسر جوون دارن، جوون 26-27 ساله، بابا برم با آستانه خطر، برو. ثم نظر الی ابا عبدالله، یه نگاهی به علی اکبر کرد، نظر آی سمن، چه نظری؟ نظری کسی که یه چیزی مایوس شده. یه وقتی میرین پیش پزشک، یه عزیزی رو میبرین، پزشک نگاه میکنه آزمایش و عکس و یه معاینه میکنه، یه نگاهی به ما میکنه، میگه ما دکتر امیدی نیست؟ میگه نه امیدی نیست. چجور نگاه میکنیم به عزیزمون؟ حضرت این نگاهی بعدی اکبر کرد و ارخا علیه السلام عینه و بکم، با چشاش او رو بدرقه کرد، شروع کرد ابا عبدالله به گریه کردن. ثم قال، با یه حالتی فرمود اللهم اشهد، خدایا تو شاهد بود، فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. خدای تو شاهد باش، یه کسی رو فرستادم که اخلاقش، ظاهرش، منطقش از همه به پیغمبر شبیه تر بود. یعنی با یه زبونی داره میگه خدایا همه چیمو دارم، هر چی داشتم. و کن ما ازشتقنا الى نبی یک نظرنا الی فساد. حضرت گفت خدایا ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد یه نگاهی به چهره این آزاده میکردیم دلمون آروم میشد. فسا حضرت فریاد میزنید و قال یبن سعد قطع الله رحمك کما قطعت رحمی. عمر سعد، خدا الهی که رحم تو قطع بکنه که رحم منو قطع کرد. فتقدم علیه السلام نهر القبر، رفت علی اکبر، فقاتل قتالا شدیدا و قتل جمعا کثیرا. نبی امیر المؤمنین قتال شدیدی کرد و برخی از این ملعونها رو به خاک انداخت. ثم رجع الی ابی، یه باری ابا عبدالله دید علی اکبر برگشت و قال یا ابت الاتشو قد قتل. بابا جون تشنگی داره منو میکشه و ثقل الحدیده قد اجهدنی، این آهنهای سنگین زره و اینها منو بیتاقت کرده. فهل الی شربت من الماء سبیل، آبی تو خیام هست؟ من نمیدونم علی اکبر چطور این سوال پرسید. فبک الحسین علیه السلام، علی عبدالله شروع کرد به گریه کردن.
نمیدونم پدر جلوی پسر شرمنده بشه چه شکلیه، اونم پسر جوون. میگن وقتی پسرها بزرگ میشن پدرها حیا میکنن اونا رو خیلی بغل کنن و صورتشون رو ببوسن، اما وقتی پسر بزرگ از پدر یه چیزی میخواد، پدر انگاری میخواد بگه تمام قد در خدمتتم قربونت بشم. ابی عبدالله شروع کرد به گریه کردن چون نمیتونست درخواست فرزند جواب بده و قال وا غوثا یا بنی قاتل قلیلا. حضرت فرمود که پسرم یه مقداری بجنگ، فما اسرع ما تلقا جدک، تو یه مقدار بجنگ دور نیست که از دست جدت رسول خدا انشالله سیراب بشی. فیسقی که به کأس هل اوفا شربتن لا تدمع بعدها، جدت رسول خدا میاد تو رو سیراب میکنه که دیگه بعدش تشنگی نخواهد بود. فرج علیه السلام الى موقف النزاح، علی اکبر این حرف رو شنید برگشت به صحنه جنگ و قاتل اعظم القتال، قتال شایانی کرد و اینها رو هلاک کرد. یه وقت فرماه و منقذ ابن مرت العبدی به سهم فسرعه، یه ملعونی یه تیری به سمت علی اکبر شلیک کرد و علی اکبر به اصابت کرد و به خاک افتاد. فنادا یا ابتا علیک من السلام، همین که به زمین افتاد ندا داد که پدر جان از من به شما سلام باد. هازا جدی یقرأک السلام و یقول لک عجل القدوم علینا، جدم رسول خدا به تو سلام میرسونه، میگه حسین جان بشه تا بیا پیش ما، تو هم به ما ملحق شو. ثم شهق شهقتن فما، یه صدایی و یه ندای بلندی کشید علی اکبر و به شهادت رسید. فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علیه، علی عبدالله خودش رو رسون بالا سر علی اکبر و وضع خده علی خده. صورت علی رو به صورت خودش چسبون و قال قتل الله قوما قتلوک ما اجرعهم علی الله و علی انتهاک حرمت رسول الله. علی الهی اونهایی که تو رو کشتن رو خدا بکشه، چطور اینها جرأت کردن که جریه دار بکنن ساحت حرمت رسول خدا؟ علی علی الدنیا بعد کل افا. اینجا زینب کبرا راوی میگه و خرجت زینب و ابنت علی تنادی، زینب کبرا موقعی که بچه های خودش شهید شدن از خیمه خارج نشد که مبادا ابا عبدالله علی عزو بالله شرمنده نشد. اینجا راوی میگه زینب کبرا از خیمه خارج شد، تنادی حضرت به سر میزنه و ندا میده یا حبیبا یبن اخا و جاعت فعکبت علی، خودش رو رسوند و به خاک انداخت. فجاء الحسین علیه السلام فاخذها و ردها الی النساء، ابی عبدالله دست زینب رو گرفت و برگردون به سمت خیام. من عرضم اینه، چه علی اکبر چه همه شهدایی که در کربلا به شهادت رسیدن از یه نعمتی برخوردار شدن، این که راویان میگن ابی عبدالله مثل باز شکاری خودش رو میرسون بالا سر اون کسی که به خاک میافتاد. یکی از دلایلش این بود که مبادا در حالی که کسی جان در بدن داره سر از تنش جدا نکنن. اما من میخوام یه سوال بپرسم، ابی عبدالله شما اون غلام سیاه هم که به خاک افتاد خودتون رو رسوندی، سر او رو به آغوش گرفتی و نذاشتید سر او رو در حالی که جان در بدن داره جدا بکنن. اما من سوالم اینه که یا ابا عبدالله اون موقعی که زینب کبرا اومد بالای بلندی و نگاه کرد که یه عده دست و نیزه و شمشیر بالا پایین میشه، دست رو سرش گذاشت گفت با محمد و با علی، یا به پیامبر ندا داد هازا حسین و که مرمد و بدما مقطع الاعضا، اون موقع کی سر شما رو آغوش گرفت که جان در بدنت سر تو ازت جدا نکنه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، قال الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجرهم دون الحسین علیه السلام. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم علی ابن الحسین استجب دعواتنا یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وقتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. خدایا تو رو قسم میدیم به حق علی اکبر ابا عبدالله در فرج آقای ما تعجیل بفرما. به حق علی اکبر ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم کشور ما، دولت ما، ملت ما، رهبر ما از شر دشمنان داخلی و خارجی حفظ و مسلوم بفرما. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله تو رو قسم میدیم همه دشمنان ما در رأسشون دولت بت‌پرست آل سعود رو به دست ما در رکاب امام زمان نیست و نابود بفرما. به حق علی اکبر ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم مظلومین عالم در هر جای عالم که هستن، نیجریه، یمن، بحرین، فلسطین، عراق، سوریه، همه مظلومین عالم خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله تو رو قسم میدیم همه گذشتگان و حقداران سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. به حق علی اکبر ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم همه مرزا، معلولین، جانبازان، مرزای مدنظر، این دختر بچه‌ای که بابت او التماس دعا داشتن، خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله همشون شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به حق علی اکبر ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم مشکلات کشور ما در رأس اونها مشکلات اقتصادی با عنایت علی اکبر ابا عبدالله حل و فصل بفرما. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله مشکل اشتغال و ازدواج جوانان ما به زودی زود حل و فصل بفرما. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله به مردان ما غیرت روزافزون، به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. به حق علی اکبر ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم دلهای مردم ما روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. به حق علی اکبر ابا عبدالله ما رو عالم به وظیفه و عامل به اون مقرر بفرما. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت علی اکبر علیه الصلاة و السلام صلواتی علیه بفرما.